أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس و ستون، جلسه 65 از مباحثه فقه المسجد در باب تزیین المسجد بودیم که حکم تزیین المسجد چطور است، به وهب او به غیر ذهب، در خصوص تزیین با طلا یا نه مطلق تزیین. گفتیم در این باره چند قول وجود داره در میان فقها. قول اول قول مشهور بود که گفتند، قائل شدند به حرمت تزیین به ذهب، مسجد رو حرام است که با طلا تزیین کنن. این قول رو هم قولش رو بیان کردیم، هم ادلش رو بیان کردیم و هم اشکالات و مناقشاتی که بر ادله اون بود. و بعد از این که ادله رو مناقشه کردیم گفتیم یبقى القول الاول یا قد بقی القول الاول بلا دلیل. گفتیم بنابراین معلوم شد که دیگه قول اول بدون دلیل باقی ماند، دلیل براش وجود ندارد، ثابت نشد، اندنا ثابت نشد. اما القول الثانی، اما قول دوم، عبارت است از حرمت و مطلق تزیین، نه تزیین به طلا فقط، حرمت مطلق تزیین، سواء کان به ذهب او به غیره من الفضه والجس و غیره. ما مثلا فرقی نمی کنه تزیین مسجد با طلا باشد یا به غیر طلا باشه، با نقره باشه، با گچ باشه، با هر وسیله دیگه، بالاحجار باشد، به رخام باشه، با کاشی باشه، با سنگ باشه، به هر گونه که زینت بشود، اون زینت مسجد مستاق زینت باشه، تزیینش میشود حرام. این قول دوم است در اینجا. این قول در یک جهت منسوب به جناب محقق در کتاب معتبر هست. در کتاب معتبر مرحوم محقق اینطور فرموده، فرموده و یحرم الزخرفت یحرم الزخرفتها و نقشها، زخرفه مسجد و نقش و نقاشی کردن مسجد حرام است. این زخرفه هم به طور مطلق بیان کرده. ما گفتیم زخرفه هم هر دو معنا رو تحمل میکنه، هم زخرفه به ذهب هم زخرفه به غیر ذهب مطلق رو. اینجا جناب محقق در معتبر اینطور بیان فرموده، لذا این قول از یک جهت منسوب به ایشانه، به دیگران هم برخی ها قابل انتساب هست. اما دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول این است که اینطور باید بگیم، بگیم اولا لم یذکر له دلیل غیر الادله التي ذکرناها فی القول الاول. اولا باید بگیم برای این قول دوم هیچ دلیلی ذکر نشده غیر از ادله‌ای که در قول اول بیان شد. یا الله، همون ادله‌ای که در قول اول برای حرمت تزیین مسجد به ذهب بیان شد، همون ادله به نفسها و به عینها ها نقل شده برای قول دوم که حرمت مطلق التزیین باشد. حرمت مطلق التزیین باشه، همون ادله نقل شده برای این قول دوم که حرمت مطلق التزیین باشد. خب ادله شون پس همون ادله است. اون ادله دلیل اول استحضار داره که قد ناقشنا فیها، ما درش مناقشه کردیم، اشکال کردیم، در دلیلیتش مناقشه کردیم، به نتیجه دیگه قول دوم هم که مطلق حرمت تزیین باشد این هم بدون دلیل باقی میمونه، چون ادله شون ادله قول اوله. ادله قول اول هم ما درش مناقشه کردیم، خدشه کردیم و از دلیلیت ساقطش کردیم. لذا وقتی که از ادلهشون از دلیلیت ساقط بشود، قول دوم هم بدون دلیل باقی میماند. قول دوم که حرمت مطلق تزیین باشه مثل ما قاله المحقق فی المعتبر، اینا باز بدون دلیل باقی میماند و هیچ دلیلی براش وجود نخواهد داشت. این درباره دلیل قول دوم. اضف الی ذلک، دو تا مطلب رو اضافه میکنیم در اشکال بر این قول دوم، در اشکال بر ادله نسبت به این قول دوم. دو تا مطلب اضافه میکنیم. اولین مطلبی که اضافه میکنم این است که میگیم آقا بعد از این که ما مناقشه کردیم در ادله قول اول و قول اول ثابت نشد، قول اول چی بود؟ حرمت تزیین به وهب با طلا. وقتی که تزیین با طلا حرام نشد، به طریق اولا تزیین با نقره حرام نیست. به طریق اولا حرمت تزیین با گچ مثلا بلجس حرام نیست. وقتی ما تونستیم اون نقطه صد را بزنیم، اون شدیدتر رو بگیم از کنم محضر شما که ممنوع نیست، نقطه ضعیفتر به طریق اولا ممنوع نیستش، چون طلا اجل المصادیق، ابرز المصادیق در زینته، برترین و آشکارترین و روشنترین زینت، زینت با طلاست. وقتی گفتیم مسجد با اجلای مصادیق زینت تزیین بشه حرام نیست، قطعا با درجه پایینترش دیگه به طریق اولا حرام نخواهد بود. پس این نکته اولی که گفتیم اوف الی ذلک، با اون اشکالات بر اون ادلهی که بیان شد اینجا اضافه میکنیم، میگیم پس شما دیگه اون ادله رو که اونجا زدیم و به طریق اولاد قول شما ثابت نباید باشد. این آقا اولا. ثانیاً نکته دومی که اضافه میکنیم در اینجا این است که میگیم اصلا قول دوم شما که دلیل ندارد، حرمت مطلق تزیین که دلیل نداره، بلکه دلیل به خلافش هم داریم. تأمل فرمودید؟ قول دوم که قول حرمت مطلق تزیین المسجد بود، مطلق زینت کردن مسجد بود به ذهب یا به غیر ذهب، گفتیم این قول دلیل نداره، دلیل ها رو قبل زدیم، بلکه در مقابل امکان دلیل به خلاف این قولم هست. دلیل به خلافش هم از شما میگید حرام است، ما دلیل بر جوازش هم میتوانیم پیدا کنیم، بر خلافش که حرام نباشد. دلیل دومی که میخوایم به اصطلاح در این که بگیم دلیل به خلافش هم قابل اثباته. دو تا دلیل قابل ارائه است. یک، اولین دلیلی که به خلاف این حرمت قابل ارائه است در مطلق، نه در طلا، در طلا مناقشه کردیم، اما در مطلق زینت، این است که آقایان عامه روایت کردن که در زمان جناب عثمان خلیفه، به ظاهر خلیفه سوم، خلیفه ادعای سوم، جناب عثمان در زمان خودش ایشان آمده مسجد رو تعمیر کرد. روایت کردن که انه عمر المسجد و زاد فیه زیادتا کثیره، آمده مسجد رو تعمیر کرد، اضافات فراوانی هم مسجد اضافه کرد، و زخرفه بالاحجار المنقوشه، زینت کرد با سنگهای نقاشی شده و زیبا، دیوارش رو با سنگهای منقوش، احجار منقوشه، حتی تا جایی که ستونهای مسجد رو هم با سنگهای منقوش قرارش داد. خب این در زمان خلیفه سوم انجام شده. خب انجام شدن او دلیلی نداد، دلیل نمی شود برای ما، اما در مقابل این کار جناب عثمان صحابه دیگر وجود داشتند. علی رأسهم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب وجود داشته، اما لم یرد رد و لم یرد ردن ولا انکارن من احد، از هیچ کسی ردی ایجاد نشده، انکاری نشده، بگیرن آقای عثمان چرا این کار کرده نسبت به زینت مسجد، هیچ ردی انجام نشده، در حالی که در زمان امیرالمؤمنان بوده، امیرالمؤمنین حاضر بوده. حالا ما سایر صحابه برای ما حجیت نداره فعلشون و قولشون، اما امیرالمؤمنین که امام است، معصومه، قول و فعل او برای ما حجت دارد، حجیت دارد. لذا هیچ انکاری از خاصتن از امیرالمؤمنین نقل نشده که اعتراضی کرده باشن، انکاری کرده باشن، ردی بیان شده باشد. پس این یک نکته‌ایه که، پس دلیل بر اینه که این کار کار حرامی نبوده. تزیین مسجد بالاحجار المنقوشه، حتی ستونهاش هم نقاشی شده باشد، این از کنم محضر شما حرمتی نداشت. اگر کار حدامی بود، یعنی بدعتی بود، حتما امیر مؤمنان اعتراض می‌فرمودن، ردی برش بیان می‌کردن. لذا این نکته اول. پس این دلیل، این دلیل بر چی میشه؟ بر خلاف قول دوم میشه که حرمت مطلق تزیین باشد. این یک. دومین نکته‌ای که میشود استدلال کرد بر خلاف این قول دوم، روایتی است که جناب حمیدی در قرب الاسناد نقل کرده، در قرب الاسناد نقل کرده، عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر، از عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر، علی ابن جعفر از برادر شما مکاظم. میدانید که علی ابن جعفر از جمله رواتی است که بسیار روایت هم داره، بخش عمده ای از روایاتش از امام موسی ابن جعفر، از برادرشون امام موسی ابن جعفره، گاهی هم تو زندان از امام روایاتی نقل کرده، مجموعه روایات تو زندانش هم جداگانه نقل شده، کتابی هم جمع شده به نام مسائل علی ابن جعفر، کتابی جمع شده به نام مسائل علی ابن جعفر، که این کتاب خودش از کنم محضر شما که اصلش به سختی در دست رس بوده، راحتی پیدا نمی شد، بعد اخیراً دیگه آمدن از کتابهایی که از مسائل علی ابن جعفر نقل کردن اونها رو جمع کردن، مستدرک کردن، در حقیقت اونایی که از اونجا نقل کرده بودن اونها رو جمع کردن، کتابش هم هست، سال گذشته چاپ شده، مسائل علی ابن جعفر، کتاب یک جلدیه. خب عرض کنم محضر شما که اونجا این روایت رو نقل کرده، روایت این است که سأل اخاه، جناب علی ابن جعفر از علی بن جعفر آدم بزرگی بودا، علی بن جعفر آدم بسیار مؤدب با فضل، خیلی ها دنبال این بودن که علی بن جعفر رو به عنوان امام معرفی کنن، حتی تا زمان بعد از علی بن موسی، یعنی تا زمان امام جواد هم بود علی بن جعفر، پیرمرد محاسن سفید ابروان در هم تنیده بود، خیلی هم مورد احترام بود. یک روزی علی بن جعفر از کنم محضر شما که توی مسجد نشسته بود همراه اطرافیان، خب بزرگ بود، بزرگ در میان اصحاب ائمه بود و افرادم خیلی بهش توجه میکردن. امام علی بن جعفر نشسته بود، اصحاب دروبرش بودن، یک بار دید امام جواد خرسال از در مسجد وارد شد، علی بن جعفر برخاست، به استقبال او رفت، لبان او رو بوسید، لبان او رو بوسید، دست او رو گرفت، آورد در کنار خودش نشان، خودش مثل یک عبد در مقابلش نشست. امام صحبتی داشت، مطلبی داشت، ارائه فرمود، بعد امام برخاست از مسجد رفت بیرون. علی بن جعفر و اصحاب موندن. بعد از اینکه موندن، این اصحاب مذمت کردن، گفتن تو با این شیخ پیرمرد محاسن بلند و سفید، با این سابقه در مقابل امام جواد، حالا یه فرزند خردسال، این چنین برخاستی ذلیلانه در مقابلش احترام کردی. داره علی بن جعفر دست محاسنش گرفت، گفت چه کنم، خدا این محاسن منو لایق امامت ندانست، اما این کودک رو لایق امامت دانست. لذا از کنم محضر شما، علی بن جعفر گفت من غلامی و عبدی از عبیده ابو جعفر جواد هستم. خب علی بن جعفر روایت نقل میکنه، ایشون عموی پدر امام جواد میشه دیگه، عموی پدر امام جواد میشه. ایشون نقل میکنه در از کنم که نظر شما که این روایت نقل شده که قرولسنان نقل کرده که سأل اخاه، ایشون از برادرش سوال کرد، عن المسجد ينقش في قبلته بجس او اسباخ، فرمود سوال کرد که آقا درباره مسجد که در قبله مسجد نقشی آفریده می شود، مثلا امروز مثال بزن بگی این کاشی های منقش، کاشی های هفت رنگ، کاشی های از خونم محضر شما که معرق که اونجا کار میشه، او فی قبلتی به جسن، حالا ایشون میگو به سوال کردم که با گچ، گچ کاری میشه تو قبله، او اسباغ یا به سبب رنگها، اسباغ بخونید رنگها، اسباغ رنگ کردن. سوال کرد از این، فقال علیه السلام لا بأسبه، اشکالی نداره، ایرادی بهش نیست. این روایت علی بن جعفر از موسی بن جعفر به خلاف قول دومه، اینجا فهمون لا بأسبه، اشکال نداره، سوال از زینت بود، تازه زینت در قبله هم بود، در قبله مسجدم بود، امام فهمود که لا بأسبه. خب به نتیجه این از کنم محضر شما که این قولم بلا دلیل میمونه، صاحب جواهرم همین رو نقل کرده، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین، حالا عبارتش رو دیگه نخونم چون قول نکته بعدی رو بیان میکنم برسیم، اما صاحب جواهر در جلد 14 صفحه 91 همین دو مطلبی که من عرض کردم صاحب جواهر بیان کرده، ما هم از ایشان گرفتیم که اونجا هم فرموده همین ماجرای عثمان رو که امر المسجد فزاد فیه زیادتن کثیره و ناجداره و به هجارت منقوشه دیواراش و جعل اعمدته یا عمده و هجارت منقوشه که ستونهاش هم اینجا قرار داد، میگه شهادتن علی العدم. حالا الان صبر کنید تا برسیم، این قولینه، بله این قولینه. علی حالن پس قول به حرمت ثابت نشد، لا به ذهب خاصه ولا به مطلق تزین، هیچ کدوم دلیلی نتونستیم، لم نعثر علی دلیل معتبر یدل علی الحرمه، علی حرمت تزین به ذهب یا حرمت مطلق تزین، این دلیل پیدا نکردیم. پس این دوتا قول بدون دلیل باقی میماند، اگرچه قول اول مشهورم هست، مشهور فقها فرمودن. خب اما القول الثالث، اما قول سوم، قول سوم قولیه که شما بهش تمایل دارید که گفته بشود، القول بالکراهه. قول سوم اینه که تزیین مسجد کراهت دارد، به ذهب او به غیر ذهب. عددی از فقها وقتی التفات پیدا کردن به این نکته که قول به حرمت بدون دلیل است، دلیل ندارد، از طرفی هم دیدم مشهور گفته، تأمل می‌فرمایید، دلیل وجود نداره اما قول قول مشهوره، مشهور فقها گفتن. به خاطر اینکه در مقابل مشهور فقها احیانا مخالفت مشهور نشد، لعل که دلیلی در نزد مشهور بوده به دست ما نرسیده، دست ما نرسیده باشد، گفتن غالب چی میشه؟ غالب کراهت شدن، گفتن اینجا مکروه است. البته اگر این حرف در بیان فقها بیان بشود قابل استدلال نیست، بگیم که مشهور لعل این که دلیلی براشون به دستشون بوده که به ما نرسیده، در اینجا قابل بیان نیست. چرا؟ چون مشهور ادلهش رو تماما و کمالا بیان کرده، آنچه که به عنوان دلیل میتونسته بگه بیان کرده، چیزی نمونده که بیان نکرده باشه. یه وقت دلیل ذکر نشده میگیم مشهور فتوا دادن، دلیلی ذکر نشده، لعل مشهور دلیلی در نزدش بوده که لم یصل الینا، به ما نرسید. اون وقتی ادله بیان شد دیگه چیزی باقی نمیماند. خب این افرادی که قلب کراهت شدن مثل شهید در دروس، فرمود یستحب ترک و زخرفت و تصویر، ترک زخرفه و تزئین مستحب است. الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه جلد 1 صفحه 156. دیگر از افراد جناب فیض کاشانی است رضوان الله تعالی علی، که در کتابش به نام مفاتیح و شرایع ایشان اونجا فرموده یکره تشریفها، تشریفات مسجد دادن مکروهه، و تضلیلها، سایبان درست کردن مکروهه، الا این که مثل عریش موسی درست بکنیم که پرده ای باشه روش که سایبان فقط باشه، به اون صورت پوشش نباشه. و کذا زخرفتها، همینطور زیباسازی و تزیین مسجدم حرام است، و تصویرش. ایشون میگه و قیله به تحریمها، نمیگه مشهور غالب تحریمه، میگه قیلی به تحریم قائل شدن. مفاتیح و شرایع جلد 1 صفحه 104. جناب صاحب مدارک، مدارک و الاحکام هم، ایشون هم فرموده برای این که اون تعلیل اول که ارائه شد از ناحیه آقایان قائلین به حرمت، چه حرمت به ذهب تزیین و به ذهب، چه حرمت تزیین به مطلق تزینت، فهمودن که و تعلیل الاول لا یعطی ازید من الکراهه. صاحب مدارک میگه این علت بیش از کراهت مفید واقع نمیشه، تنها چیزی میتونه ثابت کنه برای ما کراهت اول میشه. مدار کل احکام جلد 4 صفحه 398. کشف اللسام، هم جناب کاشف اللسام، ایشان از بعضی دیگران نقل کرده باز، یکیش از مهذب، المهذب مال جناب قاضی ابن البراج است، قاضی ابن البراج کتابی داره به نام المهذب، اما ابن فهد هلی کتابی داره به نام مهذب البارع، مهذب البارع مال ابن فهد، المهذب مال ابن براجه. یه کتاب جدیدی هم این توی سالیان اخیر نوشته شده، مفصله، اون دوره کامل فقه، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، مال سید عبدالله، سید عبدالاعلای سبزواریه، سید عبدالاعلای سبزواری که مرحوم شدن سالیان قبل. ایشان یه دوره کتاب 30 و چند جلد کتابش که مجموعه از فقه، ایشان در اونجا اون، اما اینجا که المهذب میگه مقصود قاضی ابن براجه. ایشون از قاضی ابن براج در مهذب نقل کرده قالب کراهته، همینطور در دروس که خودمونم خوندیم واردشون، در نفلیه شهید باز همینطور قالب کراهته، گفته فی المهذب، عبارت کشف الاسام اینه، و فی المهذب و دروس و النفلیه کراهت الزخرفه. همینطور فهمود و فی الجامع کراهیتو، در الجامع هم باز کراهتش نقل شده. الجامع اسم کتابی است به نام الجامع للشرایع. الجامع للشرایع مال جناب یحیی بن سعید حلی است، محقق یحیی بن سعید حلی. از کنم محضر شما که اینم کتاب ایشانه. اینا مقال به کراهت شدن و افراد دیگری که همینطور باشه. خب دلیل این قول چیه؟ اینم گفته باشیم که تمام کنیم. دلیل این قول به کراهت فقط یک امر است. میگن ادله در استدلال شده بر قول به حرمت، چه در قول اول چه در قول دوم، واضح نیست بر حرمت، دلالت واضحی بر حرمت نداره. وقتی دلالت واضحی بر حرمت نداشت، قائل به چی میشیم؟ به کراهت میشویم. فهمودم برای این که دوباره عرض میکنم، گفتن ادله قول اول و دوم، ادله قائلین به حرمت، قائلین به قول به حرمت، ادله شون برای دلالت به حرمت واضح نیست، یعنی نمیتواند دلالت بر حرمت بکنه. خب اما از طرفی هم نمیخوان این دلیل رو کنار بزنن، دست بردارن، فهمون غالب چی میشیم؟ غالب کراهتشون میشیم. لذا اومدن از این جهت قائل به کراهت شدن تو این مسئله. خب به جهت اینکه مشهور این رو هم بیان کرده بود در مقابلش. اما عرض ما این است که در مقابل این، نحن نقول فی مناقشت دلیلهم و استدلالهم، در اشکال به دلیلشون میگیم، همونطور کما لم نعثر على دلیل للقول بالحرمه، لم نعثر دلیل على القول بالکراهه. همونطور که دلیلی برای قول به حرمت پیدا نشد، دلیل به کراهت هم پیدا نمیشه. نمیشه گفت حالا که دلیل بر حرمت نیست ما قائل به کراهت بشیم. همینطور دلیلی بر دلیلی که دلالت کند بر قول به کراهت وجود ندارد. آنچه که در قول به حرمت بیان شد مثلا بدعت بود، اسراف بود، گفتیم بدعت نیست، اسراف نیست. دیگه نمیشه بگیم بدعت هست و مکروهه، اسراف هست و مکروهه. اگر بپذیریم اسرافه میگیم حرامه، بپذیریم بدعته میگیم حرام است. پس اون ادله که هیچ. بخشی از ادله چه بود؟ از کنم یکی دیگه هم که اون به گفتن زینت کردن مظاهر دنیوی هست، گفتیم استحسانه، دلیل نیست اصلا. اما دلیلی که بیان کردیم جز آخرین ادله بود، بیان شد استدلال بعد از روایات بود، که روایات گفتیم بخششون عامیست، بخششون از کنم محضرشون مرسل و ضعیفن، اینا قابل استدلال نیستن. اینجا که قائل به کراهت شدن، ممکن است کسی این چنین ادعا بکند، بگه آقا ما به قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن استدلال میکنیم، میگیم روایت ولو آمیست، روایت ولو ضعیف است، بهش تو مسائل این چنینی استدلال میکنیم، بهش به کراهت قائل میشیم. کراهت امر سهلی است، آسان قائل شدن بهش، کراهت و استحباب میشود. اگر کسی همچه حرفی بزنه از جانب این آقایان، میگیم آقا ما اولا لا نقول به اعتبار القاعده، بارها گفتیم ما به این قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن قائل نیستیم، به اعتبارش معتبر نمیدانیم. یک. ثانیاً اگر لو قلنا به اعتبارهی، لو نقول به اعتباره، اگر یه جایی هم قبول بکنیم، لنقول بهی فلمصبها فلمستحبات، اونجا ادلشی مربوط به قاعده، مربوط به سنن هست، به استحباباته، تسری استحباب به کراهت نیازمند دلیل است، یحتاج الى دلیل، و ما هم دلیلی پیدا نکردیم. پس قول دوم و قول سوم هم دلیلی براش ثابت نشد، نه حرمت به ذهب، نه حرمت به مطلق تزیین، و نه از کنم کراهت. حالا ببینیم قول بعدی چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.